این حکایت آن است که مرد مصرف آنگه از خواب بیدار شود که مال از دست بداده باشد و از پای در آمده بود.
حکایتی بود در مذمت اسراف فرستاده یکی از شنونده ها.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
دکلمه این هفته مجله آزادی همچون هفته قبل دوگانه است، بدین معنا که دکلمه شعری از یک شاعر را شاعر دیگری و شعر خود او را دکلماتور دیگری می خواند. زنده یاد اسدالله عفیف باختری را هم اهل ادب و فرهنگ می شناسم. او یکی از شاعران با نام حوزه بلخ بود. دریغ که با زیست کوتاه دوستان خود و حلقه شاعران جوان بلخ را ترک و به ابدیت پیوست. شعرهای عفیف باختری پر از درد و آلام برخواسته از نابسامانی ها و رنج های مردم در دههای پسین را در خود دارد. شعر مشهور با آغازین ناگهان قطع شود با تو اگر پیوندم، استاد عفیف باختری را شاعر خوش‌سرا هدایت حاذق دکلمه می کند و به تعقیب آن شعر بیاد ماندنی و مملو از درد هدایت حاذق را دکلماتور احمد توکلی می خواند. بیایید به دو دکلمه یکی پی دیگر گوش می دهیم.
ناگهان قطع شود با تو اگر پیوندم، گور خود چیست به گوری پدرم می خندم. دوستت دارم و جدن به زن محتاجم، که به زیبایی زشتش ندهد سوگندم. تو که یک بره خوبی به چراگاهت باش، من که گرگم به قوانین خودم پابندم. حس آبادی و احساس کمی آزادی تهمتی نیست که بیهوده به خود میبندم. آن کلندی که به ته داب دلت کوبیدم، گور خود را نه اگر گوری کرا میکندم. از چه خود را پدر شیر جهان پندارم، من که زن دارم بابای دو سی فرزندم. ناگهان قطع شود با تو اگر پیوندم، گور خود چیست و گور پدرم می خندم.
در اینجا خانه دلتنگ و در و دیوار دلتنگ است، فضای کوچه ها پس کوچه ها بازار دلتنگ است. عموم مردمان در دام دلتنگی گرفتارند، در این دوزخنما دیوانه و هوشیار دلتنگ است. بیان سرد مادر در فضای خانه پردرد و سکوت عاشقان در لحظه دیدار دلتنگ است. نشان خستگی در چهره آیات حق دیدم، که حتی نامهای قاهر و جبار دلتنگ است. غزل، قطعه، رباعی، چارپاره، شعر نیمایی، نی و دنبوره و سنتور و دف، گیتار دلتنگ است. هوا دلگیر و جان فرسا، قدم ها خسته و زخمی، خیابان های این ویرانه غمبار دلتنگ است. مسافرها، مهاجرها غروب تلخ را دیدند، و مردی هم که اینجا میزند سیگار دلتنگ است. که از انسان گذشته مرز دلتنگی در این دوزخ، که از انسان گذشته مرز دلتنگی در این دوزخ، سگ و بوف و پلنگ و شیر و گرگ و مار دلتنگ است. در اینجا خانه دلتنگ و در و دیوار دلتنگ است، فضای کوچه ها پس کوچه ها بازار دلتنگ است.
دو دکلمه از دو شاعر ناماشنای افغانستان بود که شنیدید. رسیدیم در بخش جالب ها و در این برنامه چهار جالب کوتاه داریم. اولی گریه نیل آرمسترانگ، دومی حکایه از گلستان صفحه استاد پرتو نادری، سومی جیب پر از صفحه نورجان هاتفی و چهارمی اعتماد سواره بر پیاده از صفحه اکرم پیکار. نخست گریه نیل آرمسترانگ. نیل آرمسترانگ اولین فردی که به سطح کره ما قدم گذاشت میگوید من آدم حساسی نیستم. وقتی خانه والدینم را ترک کردم گریه نکردم. وقتی در ناسا کار پیدا کردم گریه نکردم و تا وقتی روی ماه پا گذاشتم گریه نکردم، اما وقتی از روی ماه به زمین نگاه کردم بغضم گرفت. با تردید با پرچمی که بنا بود روی ما نصب کنم بازی می کردم. در آن فاصله رنگ و نژاد و ملیتی نبود، ما بودیم و یک خانه گرد آبی. با خود گفتم انسان‌ها برای چه می جنگن؟ شست دستم را به سمت زمین گرفتم و تمام داراییم و کره زمین با آن عظمت پشت شستم پنهان شد. من اشک ریختم. دومین جالب آموزنده حکایه از گلستان سعدی. ناخوش آوازی به بانگ بلند قرآن همی خواند. صاحب دلی بر او بگذشت و گفت تو را مشاهره یعنی مزد ماهانه چند است؟ گفت هیچ. گفت پس زحمت خود چندین چرا همی دهی؟ گفت از بهر خدا خوانم. گفت از بهر خدا مخوان، گر تو قرآن بدین نمت خانی ببری رونقی مسلمانی. نتیجه این که سعدی میگوید کوشش کنید که شایستگی خدمت به اسلام را داشته باشید، در غیران اسلام را بی رونق می سازید. جالب آموزنده سوم جیب پر. شخص ثروتمندی میخواست بهلول را مسخره کند در میان جمعی. به بهلول گفت ای بهلول، آیا شباهتی بین من و تو هست؟ بهلول گفت البته که هست. مرد ثروتمند گفت چه چیزهایی ما با هم شبیه است؟ بهلول جواب داد دو چیز ما شبیه یک دیگر است، یکی جیب من و کله تو که هر دو خالی است، دیگری جیب تو و کله من که هر دو پر است. و جالب چهارم اعتماد سواره بر پیاده. مردی سوار بر اسب خود روان بود که متوجه شد مردی خسته در گوشه نشسته. او را سوار بر اسب کرد و خود پیاده روان شد. چند لحظه بعد مرد سوار بر اسب اسب را تاخت و گفت اسب را بردم. مرد صاحب اسب صدا زد که ای مرد، اسب از تو، مگر به هیچ کسی نگویی که اسب را چگونه به دست آوردی؟ دزد گفت چرا؟ مالک اسب گفت تا این کار تو باعث شود که سواری دیگر به پیاده اعتماد کمک نخواهد کرد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اقدر خمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب کوتا از رسانه ها را تقدیمتان نمودیم.
همه ما وقتی قرار است برای اولین بار در جمع بزرگی صحبت کنیم یا این که در حضور افرادی که قضاوتشان برای ما اهمیت دارد سخنرانی نماییم دچار دلهره و استراب می شویم. این مسئله کاملا طبیعی است. اما اگر این استراب به حدی باشد که مانی بسیاری از فعالیت‌های خانوادگی، تحصیلی و اجتماعی ما شود، آن وقت باید به این مسئله فکر کنیم که آیا براستی این حالت طبیعی است؟ این بحث روانی مهم که شماری از ژورنالیست های ما به خصوص آنهایی که علاقمند بخش سخنرانی در محافل و تریبون های تصویری اند بیشتر به این چالش روبرو اند. مسئله را همکارم شمیلا جاوید برای شما به ایضاح می گیرد.
اختلال یا استراب اجتماعی چیست؟ متعلم و یا محصلی که از ترس قضاوت استاد یا همصنفانش هرگز در صنف صحبت نمی کند، معلمی که هنگام رفتن به صنف به خاطر استراب شدید نمی تواند در حوزه درس حضور پیدا کند، افرادی که به خاطر استراب شدید نمی توانند در جامعه حضور یابند و از هر گونه تعامل اجتناب می کنند، آیا می توانند این حالت را ناشی از یک کمرویی ساده تلقی کنند؟ جواب این پرسش ها و این که اضطراب اجتماعی چگونه و چرا ایجاد می شود و چی رای حل برای آن وجود دارد را در این مطلب خواهید یافت. اضطراب اجتماعی چگونه تشخیص داده می شود؟ علائم اصلی اضطراب اجتماعی یا هراس اجتماعی ترس معنادار و دائمی از یک یا چند موقعیت اجتماعی است که باعث تعاملات اجتماعی می شود، مثل محاوره با افراد دیگر یا تحت نظر قرار گرفتن را، مانند در معرض دید قرار گرفتن هنگام غذا خوردن در رستوران، و فرد از این که به خاطر نشان دادن اضطرابش رفتاری را بروز دهد که باعث قضاوت منفی دیگران شود می ترسد. افراد مبتلا ممکن است فعالانه از این موقعیت ها اجتناب کنند. چی عوامل باعث ایجاد اختلال یا اضطراب اجتماعی می شود؟ این افراد هنگام تعاملات اجتماعی از این می ترسند که کاری انجام دهند یا علائم اضطرابیشان را به گونه بروز دهند که باعث قضاوت منفی دیگران شوند یا مورد تمسخر واقع شده و طرد شوند و مورد اهانت قرار گیرند. و این ترس و اضطراب به صورت قابل توجه بیشتر از آن چیزی است که از موقعیت اجتماعی مذکور و زمینه فرهنگی و اجتماعی فرد انتظار می رود. اختلال یا اضطراب اجتماعی با خجالتی بودن چی تفاوتی دارد؟ گرچه برخی بر این عقیدند که خجالتی بودن ممکن است با اضطراب اجتماعی همراه باشد، اما تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که فقط 12% از نوجوانان خجالتی معیارهای اضطراب اجتماعی را دارند. از طرف حدود 70% از نوجوانان مبتلا به اشتباه خود را به صورت خجالتی می‌شناسند. ولی افرادی که اضطراب اجتماعی دارند، احساس منفیشان حتی پس از یک رابطه اجتماعی نرمال باز هم باقی می‌ماند. کدام موقعیت ها می توانند بیشترین ترس و اضطراب را ایجاد کنند؟ در مطالعه هایی که در این زمینه انجام شده، بیشترین موقعیت هایی که می توانستند ترس را به وجود آورند به این شکل مشخص شدند. صحبت کردن در مقابل یک جمع ناآشنا یا بیگانه، پاسخ دادن به سوالات در صنف، صحبت کردن در مقابل بزرگترها و افراد مهم و گزارش دادن شفاهی یا بلند خواندن مطلبی. مطالعه ها نشان دادند که اضطراب اجتماعی در نوجوانی مسیر همواری را برای ابتلا به اختلالات سوی مصرف مواد در بزرگسالی فراهم می کند. این امکان وجود دارد که افراد مبتلا در چرخه معیوبی بیفتند که در آن از نوشیدن الکل و سایر مواد مخدر برای آسان‌تر شدن تعاملات اجتماعی استفاده کنند و از طرف دیگر مواد مخدر را برای ادامه مراودات اجتماعیشان ادامه داده و به آن وابسته شوند. این مشکل همانند دیگر اختلالات اضطرابی باعث مختلف شدن زندگی و شغل فرد و ازدواج متزلزل و در کل کیفیت بسیار پایین زندگی او می شود. ناکامی در تحصیل به همراه دوره های نامطلوب زندگی و عواقب اجتماعی نامناسب باعث وابستگی بیشتر فرد به خانواده اولیه و آموزش کمتر و اجبار برای ورود به کار می شود و فرد نهایتاً سربار سیستم صحی روان خواهد شد. چاره کار چیست؟ هم روان درمانی و هم دارو درمانی در درمان این اختلال مفید واقع می شوند. اکثر دکتران روانی بر این عقیدند که استفاده از دارو و روان درمانی در کنار هم از هر یک به تنهایی مؤثرتر است. با چالش کشیدن این افکار منفی چی به کمک درمانگر و چی به صورت شخصی راه مؤثر برای عقب راندن این بیماری و کاهش اثرات آن است. بهتر است که فرد از قدم‌های کوچک شروع کند و کم کم این قدم‌های کوچک را به گام‌های بزرگ تبدیل کند، یعنی اول موقعیت اجتماعی را انتخاب کند که از آن ترس کمتری دارد و رفته رفته روی به شرایط سخت‌تر بیاورد. اضطراب اجتماعی کودکان و بزرگسالان چی تفاوتی دارد؟ از آنجایی که کودکان معمولاً در برابر بزرگسالان، به خصوص بزرگسالانی که نگران قضاوتشان هستند، مضطرب می‌شوند. یکی از معیارهایی که در کودکان به ما کمک می‌کند که اختلال را تشخیص دهیم این است که در کودکان مبتلا این ترس فقط در برابر بزرگترها بروز نمی‌کند، بلکه در موقعیت‌هایی که همسالان و همتایان کودکشان هستند نیز بروز می‌کند.
بحث روانی هفته را بر موضوع چه عواملی باعث اختلال یا اضطراب اجتماعی می شود شمیلا جاوید تقدیمتان کرد.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
نام من از نخست چو بیتاب ماندن، در هجریار تاب و توان از کجا کنم. عمر من در کار تعلیم و تعلم صرف شد، جز به مردن زندگی خارج نکرد از مکتبم. دو بیت از دو غزل مرحوم و مغفور استاد عبدالحق بیتاب بود. میدانید یکی از دردآورترین روند حیاتی در بین جوانان حتی میان سالها این است که شمار زیادی استادان بزرگ ادب و فرهنگ را که اولین کتب سواد آموزی را تألیف نموده و یا آموزگاران نخستین بودند نمی شناسند و یا توجهی برای شناسایی این پایه‌گذاران معارف و مطالعه آثار آنها ندارند. که این یکی از کاستی‌هایی است که منجر به ایجاد خلل در درست نویسی و کسب سواد درست شده است. امروز مجال آن را یافتیم که یاد خیری از شخصیتی داشته باشیم که بیشترین استادان مطرح و به مقام رسیده ادبیات و شاعران با نام و نشان معاصر سبقه شاگردی این مرد بزرگ و مربی دانای کابلی را دارند. استاد بیتاب انسان بزلگوی، خوش صحبت و ساده سرا بودند. صد دریغ که به من مجری برنامه سبقه شاگردی این اعجوبه شعر و صناعات شعری در فاکلته ادبیات نصیب نشد که دو سال قبل از آغاز محصلی ما ایشان از این دنیا رحلت نموده بودند. به نوشته امان کبیری پوهان عبدالحق بیتاب فرزند مرحوم ملا عبدالاحد خان عطار در سال 1265 خورشیدی مطابق به سال 1886 میلادی در گذر قصاب کوچه شهر کهنه کابل در یک خانواده متدین پا به عرصه وجود گذاشت. استاد بیتاب پدر خود را در سن خردسالی از دست داد. تربیه و پرورشش را ماماهایش ملا عبدالغفور آخونزاده و ملا عبدالله خان و سپس عالمان معروف وقت به عهده گرفتند. فنون ادب، بلاغت و عربی را ابتدا از خانواده و سپس از استادان شهیر کابل فرا گرفت. علوم دینی و ادبی را آموخت، شعر را نزد مرحوم قاری عبدالله خان فرا گرفت. در سن 30 سالگی معلم شد و در مکاتب ابتدائیه، رشدیه، اعدادیه، دارالمعلمین و مکتب نسوان تدریس نمود. در سال 1326 به سمت استادی در دانشگاه کابل تقرر حاصل نمود. کرسی بیدلشناسی در دانشکده زبان ادبیات فارسی دری با استاد بیتاب اختصاص داشت. استاد بیتاب در 18 دلو 1331 خورشیدی از طرف مقامات عالی ادبی و فرهنگی به حیث ملک شعرای افغانستان شناخته شد. استاد بیتاب به مدت 5 سال به حیث مترجم و مفسر تفسیر کابلی از طرف صدارت تعیین گردیده بود. استاد عبدالحق بیتاب با 83 سال زندگی پربار 30 سال آموزگار مکاتب کابل و دارالمعلمین بود و 18 سال از 1326 تا 1344 استاد فاکولته ادبیات دانشگاه کابل بودند. استاد بیتاب در سال 1344 به حیث سناتور انتخاب شد و سرانجام در 20 اوت 1347 در کابل درگذشت. بیش از 20 اثر را تألیف و ترجمه کردند. دیوانشان برای بار نخست به کوشش شاگردانش مرحوم غلام حضرت کوشان و عطاالله نوری در سال 1330 و در 228 صفحه در کابل چاپ شد. بار دوم در سال 1386 به کوشش دکتر عبدالغنی برزینمیر در 254 صفحه چاپ گردید. در این پژوهش کوتاه دیوان استاد بیتاب را از نگاه سبک و ساختار و بررسی گرفته ایم. سبک استاد بیتاب. استاد بیتاب در سرایش شعر پیرو سبک هندی است. از سرایندگان سبک هندی بیشتر به بیدل، کلیم، سلیم تهرانی، طالب عاملی، صایب، غنی کشمیری و واقف لاهوری تمایل دارد. اما شعر بیدل بر وی تأثیر شگرفی گذاشته و سخنش طرز بیدل هویداست. این تأثیر پذیری را میتوان در بیشترین غزلهایشان مشاهده کرد. بخشی از شعرهای استاد بیتاب تمایل به ادبیات فنی و دوره روشنگری دارد. در این سروده ها بیشتر متأثر از اندیشه های محمود طرزی است که درباره پاره از فناوری های آن روزگار مثل سینما، رادیو، برق، عینک و سایر فناوری ها شعرهایی دارد. نمونه از آن: دگر از رادیو چیزی عجبتر ندیده زیر گردون چشم اختر، مژه بر هم زدن از قوه برق کند نشر خبر در بحر و در بر. استاد بیتاب از شاعران هم روزگارش بیشتر متأثر از قاری عبدالله خان بود و سرودن را از 20 سالگی آغاز کرد و بارها گفته بود اگر قاری نمی بود بیتاب بیتاب نبود. سروده هایش ساده و روان و نزدیک به زبان گفتار است و از این رو هست که واژه ها و اصطلاحات مردمی در شعرش بسیار دیده می شود. کاربرد ضرب المثل ها، کنایه ها و زبان بومی مردم کابل از ویژگی های برجسته شعر استاد بیتاب است. ساختار سروده های استاد بیتاب. در انواع شعر، غزل، قصیده، قطعه، مثنوی، مخمس و مسدس تبازمایی کردند، اما به غزل بیشتر تمایل داشتند. دیوان چاپ شده استاد بیتاب در دو قالب سروده شده که یکی غزل و دیگری مخمس است. بخش غزل به گونه الفبایی تنظیم گردیده که به جز از حرفهای پی، ژ و گاف به همه حرفها غزل دارند. مجموع غزلهای بیتاب 217 پارچه و 1821 بیت می باشد. غزلها از 5 تا 15 بیت اند. غزلهای استاد بیتاب مجموعاً در 9 بحر عروضی سروده شده که آمارشان قرار زیرین است: 94 پارچه. غزل در بحر رمل 794 بیت، پارچه در بحر هزج 484 بیت، پارچه در بحر مزاره 220 بیت، پارچه در بحر مجتس 142 بیت، پارچه در بحر خفیف 138 بیت، پارچه در بحر رجز 18 بیت، پارچه غزل در بحرهای مکتذب 7 بیت، متقارب 11 بیت و منصره 7 بیت اوزان بکار رفته که همه مشهورن و هیچ وزن نامانوس ندارن. در دیوان استاد بیتاب 30 پارچه مخمس در 5 بحر عروضی سروده شده. برخی از ردیف های غزل استاد بیتاب تازه به نظر می آین، مانند پاریس، اختلاط، احتیاط، بیلحاظ، برف، برق، عرق، عینک، پغمان، باران، زندگی. در سروده های استاد بیتاب برخی از آرایه های ادبی مانند تلمه، مدعا مثل، ارسال المثل، تنسیق الصفات، ایهام، جناس، سیاق الاعداد، تشبیه بیشتر به مشاهده می رسد. روح استاد بیتاب شاد باد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
یاد خیری بود از استاد عبدالحق بیتاب، یکی از شاعران و استادان نامدار کابل زمین.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر بخشی از آهنگ وحید قاسمی به پایان می رسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی بمانید.
از شوق گل رویت دیوان شوم یانا، از شوق گل رویت دیوان شوم یانا، در حلقه گی سویا زولان شوم یانا، در حلقه گی سویا زولان شوم یانا، دیوان شوم دیوان شوم دیوان شوم یانا، زلف تو پریشان است من نیز پریشانم، زلف تو زلف تو پریشان است من نیز پریشانم، با زلف پریشان من شان شوم یانا، با زلف پریشان
من شان شوم یانا دیوان شوم دیوان شوم دیوان شوم یانا دیوان شوم